سلام به شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جان سریان هستم و امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه 1405 سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر محسن بهزادی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رو بهتون تقدیم میکنم. عنوان سرمقاله امروز: تعامل تورم و نرخ ارز. مسئله مهار تورم در اقتصاد ایران بیش از آن که یک چالش مقطعی یا ناشی از شوک‌های بیرونی باشد، ریشه در سازوکارهای درونی و الگوهای سیاست‌گذاری مزمن دارد. یکی از مهمترین این الگوها، اتکای دولت‌ها به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و متکی به صادرات منابع طبیعی به ابزار نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی برای کنترل قیمت‌هاست. در چنین چارچوبی، دولت‌ها به دلیل فقدان انضباط مالی و ناتوانی در کنترل پایدار کسری بودجه، به جای اصلاح ساختارهای مالی با مداخله در بازار ارز و پایین نگه داشتن نرخ آن، تلاش می‌کنند از مسیر ارزان‌سازی واردات فشار تورمی را مهار کنند. این رویکرد در ظاهر ممکن است در کوتاه مدت به ثبات نسبی قیمت‌ها بیانجامد، اما در عمل زمینه‌ساز انباشت عدم تعادل‌های عمیق در اقتصاد کلان می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ ارز به ویژه در اقتصادی که از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برخوردار است، به سرعت به بروز پدیده‌هایی نظیر بیماری هلندی منجر می‌شود. به این معنا که بخش‌های قابل تجارت داخلی تضعیف و اقتصاد به واردات وابسته‌تر می‌شود که دوره‌های آن را به خصوص در دهه 80 شاهد بودیم. از سوی دیگر، تخصیص ارز ارزان به دلیل ایجاد رانت بستر گسترده‌ای برای فساد، سوء استفاده و تخصیص غیر بهینه منابع فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، چرا که فعالان اقتصادی و حتی غیر فعالان انگیزه می‌یابند از شکاف میان نرخ رسمی و تعادلی بهره برداری کنند. این شکاف نه تنها موجب اتلاف منابع انرژی می‌شود، بلکه به خروج سرمایه، قاچاق کالا و شکلگیری شبکه‌های غیر رسمی مبادلات ارزی دامن می‌زند و متأسفانه در اقتصاد ایران در احجام بالایی اتفاق می‌افتد. حتی این پدیده‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها نیز به وضوح قابل مشاهده بودند. با ورود شوک‌های خارجی نظیر تحریم‌ها، این مدل سیاست‌گذاری به نقطه شکنندگی خود می‌رسد. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود می‌شود، دیگر امکان تداوم سیاست سرکوب نرخ ارز برای کنترل طیفی از قیمت‌ها وجود ندارد. همزمان انباشت کسری‌های بودجه‌ای که پیشتر از طریق درآمدهای نفتی یا استقراض غیر مستقیم پوشش داده می‌شود، فشار مضاعفی بر متغیرهای پولی وارد می‌کند. نتیجه این فرایند رشد شتابان نقدینگی است که به دلیل سرکوب پیشین قیمت‌ها به صورت فشرده در اقتصاد انباشته شده و در نهایت با آزاد شدن نسبی نرخ ارز به سرعت در قالب جهش‌های قیمتی تخلیه می‌شود. تجربه سالهای پس از 1397 به خوبی نشان می‌دهد که چگونه با محدود شدن منابع ارزی، نرخ ارز به سمت سطوح تعادلی جدید حرکت کرده و همزمان تورم‌های بالا نیز بروز یافته است. در این میان، بررسی رابطه میان رشد نقدینگی و نرخ ارز از منظر نظریه مقداری پول چارچوب تحلیلی مهمی ارائه می‌دهد. بر اساس این نظریه، در بلند مدت رشد سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز به عنوان یکی از این قیمت‌ها تابعی از رشد حجم پول است. به عبارتی، نسبت رشد نقدینگی به تورم باید در تعادل به سمت 1 میل کند. با این حال، مداخلات دولت در بازار ارز این رابطه را در کوتاه مدت می‌تواند دچار اختلال کند. سرکوب نرخ ارز باعث می‌شود که رشد نقدینگی در بازه کوتاه مدت در قیمت‌ها منعکس نشود، اما این واگرایی پایدار نیست. داده‌های اقتصاد کلان ایران نشان می‌دهد که پس از دوره‌های مداخله شدید، به ویژه پس از شوک‌های ارزی، این نسبت به تدریج به مقدار بلند مدت خود باز می‌گردد و همانطور که در نمودار پیداست، حول محور 1 نوسان می‌کند. این بازگشت در واقع بیانگر تخلیه فشارهای انباشته شده پولی در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی است. در نمودار ذیل از دو متغیر با تواتر فصلی استفاده می‌شود. نسبت رشد نقدینگی به تورم، علم اقتصاد به نیل آن به 1 حکم می کند که در سمت چپ از نسبت 0 تا 7 مشخص است و متغیر دیگر رشد نرخ ارز بازار که در محور سمت راست از منفی 40% تا 120% نمایان است. در این نمودار، خط آبی نسبت رشد نقدینگی به تورم، LIQ بر روی INF را نشان می دهد و خط نارنجی رشد نرخ ارز GER را نمایندگی می کند. از منظر نظری، همانطور که گفته شد، اگر تورم به طور کامل بازتاب رشد نقدینگی باشد و هیچ سرکوب قیمتی وجود نداشته باشد، این نسبت باید حول عدد 1 نوسان کند. اما آنچه در بازه‌های طولانی قبل از 1397 مشاهده می شود، انحراف معنادار این نسبت از 1 است. به ویژه در دوره‌هایی که سیاست سرکوب ارزی با مداخلات گسترده اجرا شده، نسبت LIQ به INF به طور پایدار بالاتر از 1 قرار گرفته است. این دقیقاً به این معناست که رشد نقدینگی بیش از آن چیزی بوده که در تورم منعکس شده، یعنی بخشی از فشار تورمی به طور مصنوعی مهار شده و در اقتصاد انباشته شده است. هرچند همینجا لازم می‌دانم اشاره کنم که مهار به منظور حذف نبوده، بلکه به دوره‌های آتی منتقل شده است. در همین دوره، رفتار نرخ ارز خط نارنجی نیز این سرکوب را تایید می‌کند. رشد نرخ ارز در بسیاری از مقاطع پایین‌تر از رشد نقدینگی بوده یا حتی در برخی دوره‌ها منفی شده است که نشان دهنده تثبیت یا سرکوب نرخ ارز است. منظور از سرکوب را خیلی ساده مطرح کنم. به این مفهوم که همراستا با رشد نقدینگی، رشد آن صورت نپذیرفته و مانع از تغییر آن به دلیل مداخلات شده است. این وضعیت همان فاز سرکوب است که در نمودار نیز مشخص شده که شکاف میان متغیرهای پولی به مرور افزایش می‌یابد. اما نقطه عطف اصلی از 1397 به بعد و همزمان با تشدید تحریم‌ها رخ می‌دهد. با محدود شدن شدید دسترسی به منابع ارزی، امکان تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز عملاً از بین می‌رود. در نتیجه، جهش‌های ارزی، افزایش‌های شدید در خط نارنجی رخ می‌دهد که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است. نکته کلیدی اینجاست که پس از این شوک، رابطه میان دو متغیر وارد فاز جدیدی می‌شود. رابطه‌ای که می‌توان آن را بازگشت به تعادل بلند مدت تعبیر کرد. به طور مشخص، از 1397 به بعد، یک همبستگی معکوس و معنادار در کوتاه مدت میان رشد نرخ ارز و نسبت LIQ به INF دیده می شود. هر زمان که نرخ ارز جهش می کند، نسبت LIQ به INF به سمت 1 یا حتی پایین تر از آن حرکت می کند. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که حتی تورم بیشتر از رشد نقدینگی در کوتاه مدت در حال رشد است و عملاً مهاری که قبلاً تصور می‌شد صورت پذیرفته است، نظیر زخمی کهنه در این اپیزودها سرباز می‌کند. تفسیر این پدیده روشن است. آن بخش از رشد نقدینگی که پیشتر در تورم ظاهر نشده بود، اکنون از طریق افزایش نرخ ارز و سپس انتقال به قیمت‌ها پس ثرو در حال تخلیه است. به بیان دیگر، جهش ارزی به عنوان کانال تخلیه فشار پولی عمل می کند و باعث می شود تورم با تأخیر خود را با رشد نقدینگی هماهنگ کند. در ادامه این روند، نکته جالب توجه آن است که حتی در نوسانات کوتاه مدت نیز این نسبت تمایل به همگرایی با عدد 1 پیدا کرده است. برخلاف گذشته که این واگرایی می توانست برای مدت طولانی حفظ شود، در دوره پسا تحریم، بازار ارز به مراتب سریع‌تر به عدم تعادل‌های پولی واکنش نشان می‌دهد. این به آن معناست که ظرفیت سیاست‌گذار برای سرکوب پایدار تورم از طریق ابزار ارزی به شدت کاهش یافته و هر گونه انبساط پولی با فاصله زمانی کوتاه‌تری در نرخ ارز و در سطح عمومی قیمت‌ها منعکس می‌شود. در مجموع این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که چرا نمی‌توان نرخ ارز را علت مستقل تورم دانست. آنچه مشاهده می شود بیشتر یک سازوکار تعدیلی است. زمانی که سرکوب وجود دارد، شکاف ایجاد می شود. LIQ به INF بزرگتر از 1. و زمانی که این سرکوب فرو می ریزد، به ویژه تحت فشار تحریم، نرخ ارز جهش می کند و این شکاف را پر می کند. بنابراین رفتار نرخ ارز نه منشأ، بلکه بازتابی از عدم تعادل‌های پولی و مالی انباشته در اقتصاد است. عدم تعادل‌هایی که ریشه در رشد پایدار نقدینگی در نتیجه بی‌انضباطی مالی دارند. این چارچوب تحلیلی به روشن شدن یکی از مهمترین مناقشات در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیز کمک می‌کند. آیا نرخ ارز علت تورم است یا معلول آن؟ در حالی که برخی دیدگاه‌ها افزایش نرخ ارز را منشأ تورم می‌دانند، شواهد نظری و تجربی نشان می‌دهد که رشد پایدار نقدینگی عامل بنیادی‌تر است که هم تورم و هم افزایش نرخ ارز را توضیح می‌دهد. به بیان دیگر، نرخ ارز بیش از آن که محرک اولیه تورم باشد، متغیری است که در بلند مدت خود را با شرایط پولی اقتصاد تطبیق می دهد. بنابراین، حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی و امکان مداخله در بازار، اگر رشد نقدینگی مهار نشود، سرکوب تورم تنها به تعویق می افتد و در قالب جهش‌های بعدی، چه در بازار ارز و چه در سطح عمومی قیمت‌ها بروز خواهد کرد. با توجه به اینکه این نوشتار در خصوص رفتار نرخ‌ها تورم و نرخ ارز تأملی داشت، اگر از نرخ سود به عنوان مهمترین نرخ و عالی‌ترین ابزار سیاستی مقام پولی سخنی به میان نیاید، بحث ناتمام خواهد ماند. به نظر نگارنده، در کنار مصیبت پولی کردن بودجه، انفعال در تعیین نرخ سود در شرایط تورم بالا در سال‌های گذشته یکی از عوامل کلیدی در تشدید ناپایداری‌های مزبور بوده است. در واقع زمانی که نرخ‌های سود بدون تعدیل متناسب با سطح تورم تعیین می‌شوند، نه تنها به منفی شدن نرخ سود حقیقی می‌انجامند، بلکه رابطه سیاستی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی را نیز از کارکرد تنظیمی خود تهی می‌کنند. در چنین وضعیتی، نرخ سود دیگر قادر به مهار تقاضای اعتباری، هدایت نقدینگی و ایجاد انضباط در ترازنامه بانک‌ها نیست و به عاملی منفعل در برابر نیروهای تورمی بدل می شود. پیامد این انفعال، تشویق به گسترش اعتبارات، تضعیف انگیزه های پسنداز و در نهایت تشدید فشارهای تورمی و بی‌ثباتی در بازار دارایی ها از جمله بازار ارز خواهد بود. مسیری که به باز تولید مستمر تورم و تعمیق شکاف های کلان اقتصادی منجر شده است. از این منظر، تورم در ایران را باید در چارچوب نظریه مالی تورم تحلیل کرد. جایی که بی‌انضباطی مالی دولت و تأمین کسری بودجه از مسیرهای پولی به عنوان ریشه اصلی ناپایداری‌های قیمتی شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، هر گونه سیاست‌گذاری مؤثر برای مهار تورم ناگزیر بر اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی و کنترل رشد نقدینگی متمرکز خواهد بود، نه صرفاً مداخلات کوتاه‌مدت در بازار ارز. با این حال، در طول سال‌های گذشته، فرصت انجام این اصلاحات به اشکال مختلف از دست رفته و اصرار بر تداوم شکاف‌های قیمتی هزینه‌های سنگینی بر رفاه اقتصادی تحمیل کرده است. از این رو، انتظار تغییر این رویه در کوتاه مدت به ویژه در شرایط کنونی واقع بینانه نیست و رشد نقدینگی درونزا همچنان به باز تولید و تداوم فشارهای تورمی دامن خواهد زد. از توجه و همراهیتون با سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.